حامی این قسمت از پادکست ده صبح سایت ازکی.com. ازکی بر اساس شرایطتون به شما مشاوره تخصصی میده و از اونجایی که همه بیمه ها رو از همه شرکت‌های بیمه ارائه میکنه، میتونید توی سایتش قیمت‌ها رو مقایسه کنید و بیمه‌تون رو سریع و راحت بخرید. برای استفاده از خدمات ازکی باید برید توی سایت ازکی.com و روی بیمه مورد نظرتون کلیک کنید. سلام به 68مین قسمت از پادکست ده صبح خوش اومدید، قسمتی که توی اسفند سال 98 داره منتشر میشه و شرایط ویژه‌ای داره. سلام امید جان.
سلام هستم، سلام به همه. در واقع داره تو اسفند ضبط و
پخش میشه
و همچنان وسط داستان‌های کرونا هستیم. حالا اگه الان
امیدواریم حل شده باشه تا اون موقع،
اگه دیرتر میشنوین امیدواریم که حل شده باشه و سالم و سلامت باشین. ما دوباره تکرار بکنم، هفته پیش هم گفتیم به خاطر داستان کرونا تصمیم گرفتیم استودیو نریم تا یه مدتی و داریم اینترنتی ضبط میکنیم. کیفیت میاد پایین متاسفانه و برای همینم ما صحبت رو کوتاه میکنیم.
البته امید جان فکر میکنم که درسته کیفیت میاد پایین، ولی ما کیفیت بدتر از اینم داشتیم. اون قسمت یک فصل یک و نیم که اون ماجراها اتفاق افتاد براش، ضبط نشده بود و این حرفا، اینم کیفیتش خوبه. یه نمونه که ضبط کردیم انصافا خوبه بابا. همین الان از کلی از پادکست‌های دیگه به نظر میاد کیفیتش بهتره. نزد تو سر مال بابا.
آخه جانوند عادت دارن به کیفیتی و به ریتمی و فکر کنم این یهو خیلی فرق داره، ولی فعلا بریم جلو تا ببینیم چی میشه. ما در واقع برنامه‌مون هست هفته آینده که میشه هفته آخره، نه آره اینی که الان میشنوی هفته بعدش میشه هفته آخر اسفند، و دوست داشتیم یه در واقع قسمت نیم ساعت مثل قبل ضبط کنیم. حالا بریم جلو ببینیم که چی میشه و اونو چجوری ضبط کنیم.
آره حالمون چطوریه و به کجا میرسیم و چی میشه. من یه چیزی بگم، خب این مصاحبه رو همونطوری که امید توی قسمت هفته قبل گفت ما یک سال پیش، اندکی بیشتر از یک سال پیش ضبط کردیم و شاید خیلی جزئیاتش یادمون نیاد، ولی توش مهمونمون علی از سیلیکون ولی، این چون خیلی خوش آهنگه من همین میگم، یه مقدار راجع به دورکاری و نحوه انجام و کار و تقسیم کار صحبت کرد، اگر که اشتباه نکنم تو همین قسمت بوده، که شنیدنش مسلما خالی از لطف نیست و خیلی خیلی جذاب خواهد بود که چه شکلی یک پروژه بزرگ، یک کار خیلی های تک با تکنولوژی پیشرفته، به قول تو در خط مقدم تکنولوژی، میتونه تیکه تیکه بشه و در خلاصه به شکل دورکاری با آدم‌های مختلف انجام بشه.
آره حالا جالبه الان این روزا به خاطر داستان کرونا بحث دورکاری هم خیلی داغه و این به نظرم مثال خیلی خوبیه از یک، حالا به قول تو، پروژه، یک استارتاپی که در واقع دورکاری در سطح بین المللی انجام داده و حالا در واقع بدون جذب سرمایه به یک نقطه فوق‌العاده‌ای رسیده و خیلی به نظر من جذابه. حالا میگم کاش میتونستیم بقیهش هم بگیم که متاسفانه نمیتونیم، ولی حتما در اولین فرصتی که این داستان ها نهایی بشه ما اطلاعات بیشتر دقیق تری راجع به تکنولوژی و داستانهاش میدیم.
من توضیحی هم بدم، چون هم امید توی خونه است هم من توی خونه ایم در قرنطینه خودخواسته خانگی، ممکنه که سر و صدای بچه های من بیاد دیگه، خلاصه اینا مهمونای ناخواندن دیگه. الان من همین الان صداشون دارم میشنوم. تو میشنوی صداشون رو امید یا نه؟ آره. آها خب پس احتمالا شنونده هم نمیشتم. بریم آقا، بریم ببینیم علی چی گفته.
مرسی دوستان، فعلا خداحافظ، ایشالله که سالم و سلامت باشین.
خدا نگهدار.
رو در رسانه‌های اجتماعی دنبال کنید و از آخرین اخبار، رویدادها و محتوای تکمیلی مرتبط با پادکست ده صبح با خبر بشین. در توییتر، اینستاگرام و آپارات با نام کاربری 10AM پادکست و در تلگرام با پادکست 10AM میتونید ما رو پیدا کنید.
خب سلام دوستان،
سلام.
برگشتیم ما با میثم و علی و
ولی شما بعد از یه هفته ما رو میشنوید.
آره راست میگه، نه بعد از یه هفته ما رو نمیشنوید. این قسمت دومه صحبت قسمت یکم رو هفته پیش شنیدن.
آره همین. دیگه خب دیگه بعد از یه هفته ما رو میشنوید دیگه.
آره
آره مثلا آره. خب ببین الان ما چند تا اپیزود ضبط کردیم.
آره چیشو باید آخر روز
سخت
میثم رو دیگه ببخشید. آره دیگه آره. سنش داره میره بالا، میثم یه خود داره پرفورمنسش میاد پایین.
آره خب
خب دوستان، اگر که قسمت قبل مصاحبه ما با دوست عزیزمون علی رو گوش نکردید، توصیه میکنم گوش بدید. خیلی نکته های جالبی میگفت از در واقع تجربه خودش در کارآفرینی و پیشبرد استارتاپش در سیلیکون ولی. و تو قسمت دوم میخوام چند تا موضوع خاص رو دوباره از تجربه علی استفاده بکنیم با شما شیر کنیم. علی جون خوش اومدی.
قربونت برم، مرسی، خوشحالم اینجا.
یه چیزی علی گفت تو زمان استراحت، من میخوام اینو بشنویم، به نظرم میاد که جذاب و خوبه. علی گفتی که این که من کجا باشم توی حالا مثلا استارتاپی که تو داشتی که خیلی استارتاپ های تکی بود توی موفقیت موثره، یعنی مثلا یه جایی مثل سیلیکون ولی و یه جایی مثل لس آنجلس، در حالی که مثلا به نظر ما میاد جفتشون جاهای خب به هر حال نقاط تمرکز استارتاپ ها ممکنه باشن و این حرفا، میگفتی توی سرنوشت نهایی استارتاپ موثره. واقعا جغرافیا اینقدر موثره توی سرنوشت استارتاپ؟
آره واقعیت اینه که سیلیکون ولی بی خود سیلیکون ولی نشده، یعنی تمرکز شرکت های بزرگ و کوچیک و حالا تو سایز های مختلف و تمرکز استعدادات توی منطقه سیلیکون ولی باید شد یه فضایی بشه که عملا یه انحصاری حتی ایجاد کرده توی حوزه تک، علل خصوص حوزه کارهای یه خورده های تک تر. این تمرکز انقدر شدید شده که حالا صحبتی که داشتیم میکردیم هم مثلا حول همین بود که به اعتقاد من حضور و عدم حضور توی سیلیکون ولی توی کارهای های تک اینطوری که حالا میتونیم بخورد حتی راجب این کارهای های تک حرف بزنیم که این فضاها قطعا. اصلا چه فضاهایی به طور خاص منظورمون هست و چه بخشاییش میتونه به ایران اصلا ارتباط پیدا بکنه. حضور تو این فضاها اصلا یه جورایی ایجاب میکنه که سیلیکون ولی باشی، نزدیک باشی به پول تالنتی که اونجاست، به معدن استعدادایی که اونجان، درها وی سی هایی که جدی ترن، با تجربه ترن و قدرت تشخیص خیلی بهتری دارن و در نهایت رقابتی که با شرکت های دیگه شبیه به کار خودت داری و این رقابت خیلی پیش برنده است.
و اگر که اینقدر های تک نباشی هم باز این صدق میکنه؟
من فکر میکنم میکنه. به هر حال این پارامترهایی که اسم بردم از تالنت گرفته تا رقابت تا وی سی ها، اینا پارامترهایی هستند که برای هر استارتاپی حیاتی هستند و میتونه ضامن موفقیتشون باشه.
خب خوزه رقابت هم بیشتره، یعنی کسی که بخواد کار شروع بکنه ممکنه که به هر حال معمولا سعی میکنن که از محیط اطراف خودشون شروع بکنن به مارکتینگ. البته حالا در مورد کیس شما با توجه به توضیحاتی که تو اپیزود قبل دادیم شاید صادق نباشه، ولی مثلا برای استارتاپ های دیگه خب طرف توی اقیانوس قرمزی وارد میشه، مجبور با بقیه به جنگه. چرا مثلا نمیتونه واقعا راه حلی نداره که یه ترید آف بکنه بین این دسترسی به منابع و سهولت مثلا مارکتینگ؟
ببین آره این چیزی که دارم میگم استثناء هم داره، به هر حال توی حوزه های خاصی که یه خورده نیش ترن به قول معروف، یه خورده ویژه ترن، یه خورده نگاه به مارکت های محدودتری دارن که این مارکت ها از نظر جغرافیایی تمرکزشون جاهای خاصیه. به طور مثال مثلا چون لس آنجلس و سان فرانسیسکو به ایریا رو مثال زدی، لس آنجلس از نظر جغرافیایی، از نظر ساخت شهری و اقتصاد شهری خیلی وابسته است به صنعت سرگرمی.
چه جالب
انترتینمنت. خب خیلی هم خیلی
منطقا هالیوود
اونجاست. آره به خاطر
اون برای شما بدیهیه
و حالا یه بخشش که کمتر بدیهیه داستان سپورت و ورزش و ایناست.
درست.
خب این دو تا حوزه حوزه‌ای هستند که استارتاپ های با قابلیت عرضه به این دو تا صنعت میتونن یه شانسایی داشته باشن و خب به همین نسبت چون مارکت های محدود خاص توی لس آنجلس برد بیشتری دارن، تقاضای بیشتری براشون وجود داره، میتونی تصور بکنی که یه سری استارتاپ های این مدلی اونجا بتونن شانس رقابت و شانس موفقیت داشته باشن. ولی این میشه آدمی که شناخت داره نسبت به حوزه، دومین اکسپرتیز داره، حوزه سرگرمی، حوزه ورزش رو میشناسه، با اون تجربه، با اون شناخت و با اون ارتباطات حالا داره سعی میکنه که یه چیز جدیدی عرضه بکنه. این آدم خب نسبت به کسی که یکم صفر کیلومتر تره، علاقمندیه که حالا یه مقدار شناخت داره، یه مقدار انگیزه و یه مقدار پشن داره، یه مقدار تجربه و دانش هم داره، میخواد وارد داستان استارتاپ بشه، خیلی فرق داره. این آدم معمولا آدم کارکشته تریه که سالها تو اون صنعت‌های سرگرمی و صنعت ورزش بوده، حضور داشته، شناخت داره، میدونه چی لازمه و حالا با توجه به اون شناخت میاد و یه جای خاصی رو ادرس میکنه، یه جای خاصی رو جوابگوه. ولی به عنوان، حالا من این جمله این قسمت رو تمام کنم، ولی اون بحث کلی که داشتم مصداقش در مورد کساییه که جوونهاییه که احتمالاً مخاطب این برنامه بیشتر از این قشرن، کسایی که علاقمندن، دوست دارن یاد بگیرن، دوست دارن وارد این عرصه بشن، لزوماً تجربه و اون دومین اکسپرتیز رو تو هیچ فضای خاصی ندارن، حالا میخوان راهشون رو پیدا بکنن. برای این قبیل آدم ها که توی آمریکا هم خب خیلی زیادن، فارغ التحصیل های دانشگاه ها از این طبقه هن، کسایی هن که سوادشو دارن، تجربهشو ندارن، توی حوزه خاصی کار نکردن ولی سوادشو دارن. برای این آدم ها حضور در بیریا سیلیکون ولی خیلی غنیمته و عدم حضور توی سیلیکون ولی میتونه تهدید بزرگ باشه.
چه جالب.
علی توی حرفات خب خیلی به ارتباطات اشاره کردی و خب ما راجبه در واقع نتورکینگ و حالا شبکه سازی خیلی حرف زدیم توی این پادکست و به نظر من خیلی مهمه. آیا در واقع برای اکتیو نتورکینگ واگه بری مثلا واقعا نتورکتو بخوای گسترش بدی و اون نتورکی که لازم داری تو کار رو بسازی، کار خاصی میکردی، پلان خاصی داشتی یا پیش میومد خودش چجوری بود؟
چقدر اهمیت داشت
برای تو؟
باز میگم چون کار ما کار تکنولوژی بود، کار های تک بود و هسته کار لزوماً اقتضا نمی کرد که این ارتباطا لزوماً بهش کمکی نمی کرد برای پیشبرد تکنولوژی. از این نظر خیلی بهش نیازی نبود، ولی به واسطه تجربه‌ای که تو کار با شرکت‌های مختلف، گفتم من کنار کار استارتاپ، کار کانسالت، کار مشاوره و کار پیمانکاری هم انجام میدادم، اون تجربه ها خب یه ارتباطاتی ایجاد میکرد برای من که از یه طرف خب کار من کمک میکرد، من یه جورایی داشتم تو آینه اون استارتاپ ها خودم رو قضاوت میکردم و تصمیم های بیزینسی خودم رو قضاوت میکردم. استارتاپ های تو حوزه های مختلف بودن، خب ارتباطاتی که از دل اون استارتاپ ها پیدا میکردم با وی سی های اونا یا با سی او های اونا یا با دیولوپر های اونا به کار من خیلی کمک میکرد. یعنی تو آینه اونا من میتونستم یه خورده خودم رو تصحیح بکنم، حتی اگه خودم مستقیما نیاز به ارتباط نداشتم.
خیلی جالبه.
ولی خب ورای تکنولوژی که دیولپ میشد و پرداخته میشد به انجام میرسید، به هر حال یه اگزیتی هم برای کار به هر حال وجود داره. تو اون اگزیت ارتباط ها خیلی به کار میان، حالا چه فروش مستقیم به محصول باشه که خب خیلی شدیدتر، و چه حالا عرضه این تکنولوژی به یک کمپانی بزرگتر برای احتمال خریده شدن توسط اون کمپانی، اونجا خب ارتباطا شدیداً مهم میشه و شاید خیلی خیلی کلیدی تر باشه از عرضه مستقیم این ارتباط ها، که به هر حال باید تو اون کمپانی آدم بشناسی، توی لول های بالایی بشناسی که تصمیم گیری تو اون کمپانی انجام میشه، برای اینکه علاقمندی ایجاد بشه به کارت و اصلا به شنیدن راجب محصولت و خریده شدن.
بعد توی صحبتات گفتی حالا تک های تک، اینو یه خود باز میکنه به چی میگی تک؟ ببین اینجا تو ایران عملا همه چی رو میگن تک. خب این تو اولا که حالا بگذاریم که هر کی هر کاری میکنه بهش میگه استارتاپ، بعد استارتاپ هم همه هم میگن تک، خیلی تعریف شفافی وجود نداره. ما به چی میگیم تک، به چی میگیم های تک؟ اینو یه خود باز میکنی.
خب بذار از تعریف های تک شروع بکنیم که هر آنچه که های تک نیست احتمالاً لو تکه. پس من از کاری خودمون، حوزه کاری خودمون یه مقدار وارد میشم که مفهوم های تک رو توی بستر اون یه خورده باهاش بازی بکنیم، بفهمیم که چیه، بعد حالا تعمیمش میدم به جای دیگه. کاری که ما میکردیم کامپیوتر ویژن یا اصطلاحاً بینایی کامپیوتریه. خب این حوزه به شدت الان مورد توجهیه. مثال‌های خیلی واضحش پردازش تصویر به منظور استفاده توی خودروهای سلف درایوینگ کارا، خودروهای خودران
که ایمیج پروسسینگ،
آره، یعنی یه سیستم هایی که ورودیشون تصویره، حالا یه دوربینیه یا تصویر از قبل ذخیره شده ایه، و خروجی اینا یا یه پردازشی رو اون تصویر، یه اتفاقایی رو اون تصویر میفته و به خروجی میره، و یا اطلاعاتی از دل اون تصویر استخراج میشه. به عنوان مثال توی همین مثال خودروهای خودران، این که این دوربینی که داره روی ماشین نصب شده و به طور دائمی داره تصویر میگیره، این داره مداومن، دوربین های متعددی که روی این خودرو هست، مداومن داره تصویر برداری میکنه از اطراف، اطلاعاتی در باب اینکه عابر پیاده رد شد، چراغ قرمز دیده شد، موانعی که سر راه هست داره استخراج میکنه با دقت بالا و با سرعت بالا، و اطلاعات جغرافیایی از جنس فاصله‌ای که با حالا همه این موانع و این چیزی که اطرافش هست داره. خب این حوزه های تکیه. برای اینکه رقابت تو این حوزه کشیده شده به اینجا که کی میتونه این کار رو با دقت بیشتر، با اطمینان بیشتر، ریلایبیلیتی بالاتر و سرعت بیشتر انجام بده. و این برای اینکه به این تو این پارامترها بتونی رقابت بکنی، نیاز داری که تکنولوژی به روزی باشه. تکنولوژی باشه که دیروز توی دانشگاه ها مثلا داشته دیولپ می شده، توی مراکز علمی پیشرفته داشته بهش پرداخته می شده، حالا به یه حدی رسیده، داغ داره میاد تو صنعت استفاده میشه. یعنی گذار از دنیای آکادمیک به دنیای صنعت داره خیلی سریع اتفاق میفته. اینقدر سریع که اصلا خیلی از این شرکت ها خودشون تبدیل میشن به مراکز پیشرفته علمی. به عنوان مثال جایی مثل گوگل که داره توی این زمینه‌های مختلف، حالا چون مثال زدیم خودروهای خودران،
ویمو رو خریده
و حالا قبل ویمو هم مثلا یکی از اولین جاهایی بود که توی این زمینه داشت تحقیق میکرد، شرکتیه که به مثابه یه محیط آکادمیک داره پابلیش میکنه، داره مقالات علمی، حالا تا اون جاییش که میتونه عرضه بکنه، داره تولید مقاله میکنه، تولید علم و تکنولوژی میکنه. پس این تعریف های تک یه جورایی میشه سرعت گذار تولید علم به صنعت. هرچی این گزاره سریعتر اتفاق میفته، طبعا های تک تر محسوب میشه.
خیلی تعریف جالبه.
و چه مثال هایی میتونی بزنی؟ الان های تک میتونیم این وریم؟
آره مثلا همین مثالی که زدیم خیلی مثال خوبیه و مثال خیلی جامعیه، مثال خودروهای خودران، به خاطر اینکه میاد توی اینترسکشن و تقاطع چند تا حوزه تک که هر کدومشون به نوبه خودشون های تک محسوب میشن. قرار میگه از یه طرف کامپیوتر ویژنه، پردازش این تصویره. از یه طرف حوزه لایداره، حوزه دیتکت، حوزه لیزر، تشخیص لیزری. یعنی یه چیزی مثل رادار فرض میکنی که با نور کار میکنه، با لیزر کار میکنه و وظیفش اینه که مدام داره اسکن میکنه دور ماشین رو و فاصلهش رو داره تا موانع مختلف یک تصویر است بودی با دقت بالا و سرعت ریفرش ریت بالا داره از محیط به ما به دست میده.
لایدار
به
لیزر و
رادار لیزری.
چه جالب.
و خب توی این حوزه یه خورده میخوام لایدار رو واردش بشم، بشکافمش، برای اینکه خیلی مثال خوبی از های تک. لایدار تکنولوژی خیلی جدیدی نیست، ولی اقتضاعات این مارکت لایدارهای کوچیکتر با سرعت بهتر و دقت بالاتر طلب میکنه. اینجاست که های تک معنی پیدا میکنه، یعنی کمپانی که بتونه سریعتر برسه به محصولی که توی ابعاد کوچیکتر، سایز کوچیکتر، بتونه دقت بالاتر، سرعت بهتری به ما بده، این برنده است برای اینکه میتونه محصولی بده که مشتری ازش استقبال میکنه. مشتری این تکنولوژی رو نمیشناسه، ولی سایز رو میبینه، ولی دقت رو میبینه و پس نیاز هست که بتونیم تولید علم رو توی محیط دانشگاهی یا توی خود صنعت خیلی سریع برسونیمش به محصول. و ضامن موفقیتمون در واقع همینه تو حوزه تک، حالا غیر داستان مارکتینگش و غیر داستان تصویری که از کل محصول میسازیم، این دستیابی به تکنولوژی که این حداقل ها رو بتونه تضمین بکنه که اصلا باعث بشه این محصول بتونه عرضه بشه، محصول بتونه به قول معروف رنگ روز رو ببینه، بتونه قابلیت عرضه شدن داشته باشه، نیاز به یه حداقلی از تکنولوژی داره که این تا دیروز وجود نداشته. این یه چیزی که تولید شده و خیلی سریع رسیده به محصول.
و اون وقت بحث در واقع AI و ماشین لرنینگ و دیپ لرنینگ هم آیا تو این مثالی که زدید اونم یه تقاطعه؟
دقیقاً این مثال خیلی جامعیه برای اینکه قسمت پردازش تصویرش و بینایی کامپیوتریش یه بخش خوبیش نیاز داره به اتفاقات جدیدی که داره تو حوزه ماشین لرنینگ میفته، یادگیری ماشینی یا حوزه AI، هوش مصنوعی داره اتفاق میفته. این حوزه ها که حوزه هایی هم هستن که خیلی با هم اشتراکات زیادی دارن، احتمالاً ماشین لرنینگ، AI، دیپ لرنینگ، اینا این لغت ها رو زیاد میشنوین و کسایی که حالا تو این حوزه هستن اینا رو بعضن به جای هم استفاده میکنن، تعریف های مشخصی دارن هر کدوم، ولی کل این فضای جدیدیه. فضاییه که 10 سال پیش 15 سال پیش تو حوزه آکادمیک حضور داشت و حالا نیاز بهش باعث شده که این خیلی سریع خودشو بیاد برسونه به حوزه صنعتی. و حالا تو مثالی که زدیم این ماشین های خودران، پردازش تصویری که انجام میدن به شدت احتیاج دارن به این الگوریتم های هوش مصنوعی برای تشخیص عابر پیاده، تشخیص ماشین ها، تشخیص چراغ قرمز، تشخیص خطوط
و تصمیم گیری ها.
اینها تا اندازه زیادی وابسته است به الگوریتم هایی که ما به اسم هوش مصنوعی میشناسیم، حالا الگوریتم های بعضن کلاسیک و غیر کلاسیک و جدیدتر از جنس شبکه های عصبی و شبکه های
نورال نتورک
و شبکه های خیلی عمیق دیپ نتورک ها، که اینا توی مراکز دانشگاهی تولید شدن ولی خیلی سریع کمپانی های مثل گوگل و فیسبوک اینا رو مادن در اختیار گرفتن و قبضه کردن حتی به نوعی، و این الان باعث میشه که خیلی سریع بتونن محصولای تو این حوزه ها عرضه بکنن که رقابت رو باهاشون سخت میکنه به واسطه های تک بودنشون.
خب اینم بپرسم و بحث تکنولوژی رو ببندیم، چون میدونم خیلی میخونی و آپ تو دیتی، چه در واقع تکنولوژی های تکی تو 2008 2018 خیلی هات بود، چیا به نظر تو 2019 خیلی هات خواهد شد؟
ببین معمولا اسکیل تکنولوژی که ما صحبت میکنیم یه سال و دو سال نیست، اینا اتفاقاتی که توی اسکیلای زمانی گنده تر میفته. چون تو دل بحثیم، این داستان هوش مصنوعی داستانی است که خب چند سالیه که خیلی داغ شده و حالا هم ادامه داره. یعنی تحولاتی که ما احتمالاً در سالهای آینده شاهدش خواهیم بود، تحولاتی که تو دل هوش مصنوعی اتفاق میفته. یعنی این چتر هوش مصنوعی مثل چتریه که الان تقریبا سایش رو روی همه تکنولوژی انداخته و تحولاتی که شاهدش هستیم توی علوم مختلف و تکنولوژی های مختلف یه جورای زیر هوش مصنوعی قرار میگیره.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح استودیو خلاقیت اسنا است. اسنا یک آژانس خلاقیت فعال در سه حیطه تبلیغات، معماری داخلی و برگزاری رویداد که تجربه های به یاد ماندنی برای برند شما خلق میکنه. با مراجعه به سایت asna.ir میتونید بیشتر با خدمات استودیو اسنا آشنا بشید و برای دریافت مشاوره در زمینه برندینگ و تبلیغات، طراحی و معماری داخلی، برگزاری نمایشگاه و رویداد از ایمیل info@signasna.ir استفاده کنید.
بذار سوالم خود دقیق‌تر بپرسم. مثلا فرض بکن تو ممکنه بگی آقا مثلا چونم پیار سال یا پارسال شاید مثلا وی آر خیلی مثلا هات بود، نمیدونم بلاکچین الان خیلی هات شده، رو این مدل نمیخوده اسپسیفیک تر، آیا مثلا چیزی
در آینده چیز خاصی،
یعنی مثلا حالا ویژن شخصیت چیه به نظر رو 2019 واقعا چی در دنیا الان خیلی حاضر؟
ببین مسیری که خیلی داریم میریم به سمتش عبور از تلفن‌های هوشمنده. تلفن‌های هوشمند حدود 10-12 سالی هستش که بازار رو تصاحب کردن. کم کم دارن به یه نقطه عطفی توی سایکل حیات خودشون میرسن. نقطه عطفش هم اینجاست که اینا به عنوان محصول تقریبا به یه بلوغی رسیدن و دیگه سخت میشه تصور کرد که تلفن‌های هوشمند از این جایی که الان هستن
تغییر عمده‌ای،
یه تحول خیلی گنده‌ای بکنه. اون سالهای اول تلفن‌های هوشمند، حالا آیفون اگه یادتون باشه، هر سال منتظر یه اتفاق بودیم، هر سال یه چیز جدیدی رو می‌کردن
و آخرش که خیلی چیز جدید نمونه مسخره می‌کردن دیگه. میگفتن حالا مثلا هدفون جکشو گذاشتن اینجا، اینو گذاشتن، یادم تبلیغات سامسونگ مزد اپل.
آره یه مقدار این داستانم به هر حال در تقسیم این شرکت‌ها نیست، برای اینکه دیگه سخت بشه تصور کرد که این فرم فاکتوری که ما به عنوان اسمارت فون می‌شناسیم بتونه تغییر خیلی بزرگ بکنه از این چیزی که هست. و خب همه به نوعی دارن به این فکر میکنن که خب بعد از سمارت فون ما باید منتظر چی باشیم. چندین ساله که تکنولوژی هایی که ویربل تکنولوژی ها، یعنی چیزهایی که ما میپوشیم،
مثل عینک و ساعت و
مثل عینک، مثل انگشتر، مثل ساعت، اینا آره اینا چیزایی هستن که کم کم دارن یواش یواش جا باز میکنن و این بزرگتر و بزرگتر هم خواهد شد. حالا عینک چون مثال زدی، عینک مثال خوبیه که نتونست موفق بشه با گوگل گلاس.
چرا؟ چی شد؟
یه مقدار زود بوده و یه مقدار تکنولوژی به اندازه کافی به بلوغ نرسیده بود.
تایمینگش
درست نبود و تکنولوژی هم هنوز به اون بلوغ نرسیده بود. خب این میتونه عوض بشه. این سرعت رشد تکنولوژی عملاً به یه جایی رسیده الان که میشه متصور بود که یه محصولی تو حوزه واقعیت مجازی بهش میگن
واقعیت
افزوده میشه تصور کرد که توی حوزه واقعیت افزوده شاید باید منتظر محصول‌های جدی باشیم. نمونش شرکتی بود به اسم ماجیک لیپ. که این شرکت با سرمایه گذاری هنگفتی نزدیک 2 میلیارد دلار به مدت چند سال به صورت مخفیانه داشت روی یه محصول واقعیت افزوده کار میکرد.
خب.
و الان یه محصولی کم کم داده بیرون که به شکل یه عینکیه که خب همزمان هم ارتباطت با دنیای واقعی قطع نمیشه، همین که به این اطلاعاتی اضافه میشه. یعنی تصویر پردازش میشه و به روی اون تصویری که داری میبینی از دنیای واقعی،
ماشیناییه که داری رانندگی میکنه روش شیشه تیزه. آره، اطلاعات هم
آره، فیلم ترمینیتور اگه یادتون باشه همین اتفاق میافتاد.
راست میگی.
آره، حرکت میکرد.
آره.
و خب این یکی از اریاهایی که امیدوارن بعد سمارتفون بتونن ازش شیرش رو بدوشن به قول من.
خب بریم سراغ موضوع آخرمون و ما فکر میکنیم همونطور که خودت هم گفتی برای دوستان خیلی جذاب باشه اینکه چطوری در واقع، خب تو قسمت قبل توضیح دادی که با در واقع فریلنسرها و پیمانکارهای مختلف کار کردی، ارتباط برقرار کردن با اینا، پیدا کردنشون، اون حالا دورکاری که بهش میگیم یا ریموت ورک کردن اینا، راجع به این تجربت بگو. تو ایران متاسفانه، یعنی حالا شاید خیلی هم لازم نشده که آدم ها خیلی دورکاری جدی بکنن، یه مقدار شاید بین تهران و شهرستان باشه، ولی عموماً به نظرم مهارت دورکاری تو ایران در واقع پایینه و سخته توش، و برای همین تجربیاتت شاید خیلی مفید باشه.
آره، حدس میزنم انقدر تمرکز احتمالاً توی تهران بالاست توی این زمینه که شاید نیازش کمتر حس شده. توی جایی مثل آمریکا خب این تمرکز، حالا صحبتشو کردیم که توی سیلیکون ولی خیلی این تمرکز بالاست، ولی این به این معنی نیستش که شهرهای دیگه خالی از استعداد هستن. و خب این باعث میشه که گزینه دورکاری، کار ریموت بتونه به صورت جدی مطرح باشه و چالش‌های زیادی داره. یعنی چالش‌های زیادی داره این کار. بزرگترینش به اعتقاد من اینه که مطمئن بتونی به یه نحوی اون کاری که میخوای رو به هر حال بگیری از طرف مقابل.
مثلا اول مطمئن بشی آدم از پسش بر خواهد آمد، نه؟ آره، چجوری میفهمیدی؟
آره، اساسا اینترویو کردن، مصاحبه کردن با این آدم از راه دور شاید یه مقدار سخت‌تر باشه، ولی باز اون به نظر من کمتر مهمه، چون این آدم حالا تو حوزه نرم افزار مخصوصا یه رزومه مشخصی داره، میاد نشون میده که من روی این پروژه کار کردم، حتی یه بخشی از کدی که روش کار کردن رو باهات تقسیم میکنن، شیر میکنن که ببینی حالا این آدم لول کارش چیه. میشه فهمید تقریبا از کدی که طرف ارائه میکنه. این حالا یه بخشی که به نظر من باز راحت تره از راه دور ارزیابیش. بخشی که سخته اینه که برای این آدم یه جای دیگه است، چه بسا اصلا کارهای دیگه ای هم داره کنار کاری که داره برات انجام میده. این تنها کارش نیست، کنترل خیلی خیلی سخت میشه. تجربه ما توی شرکتمون این بود که خب ما چون هر دو کوفاندر شرکت تکنولوژی اورینتد بودیم، یعنی توی این حوزه مسلط بودیم، صرفا نیاز داشتیم به نیروی کمکی. یعنی کاری بود که خودمون از پسش برمی اومدیم. مشکل زمان داشتیم، مشکل زمان و نیروی انسانی داشتیم که بتونیم این کار رو تعریف بکنیم و یه گوشه این کار رو خلاصه بگیرن و اونا انجام بدن. این ما رو با چند تا چالش مواجه میکرد. اولا باید مطمئن می شدیم که کاری که داریم تعریف می کنیم برای کانترکترها، برای کسایی که می خوان کمکمون بکنن، انقدر کلان نباشه، انقدر قسمت بزرگی از کار نباشه که بتونه عیان بکنه ریزه کاری های ما.
چون مهم بود براتون به هم کانفیدنشیالیتی اون محرمانه. آره مهم بود.
آره تو قسمت قبل صحبت از این کردیم که توی صحبت با وی سی ها خیلی نگران این کانفیدنشیالیتی نباشین. اونجا آره برای اینکه وی سی ها ذاتاً آدم های خیلی تکنیکالی نیستن، شناخت دارن، ولی دغدغه اصلیشون تکنولوژی نیست همیشه، از محصول دارن برمیگردن عقب نگاه میکنن. ولی به هر حال وقتی که با کانترکتر طرفی این یه دغدغه است و راه حلی که ما به ذهنمون رسیده بودیم بود که بتونیم پروژه رو بشکنیم به ابعاد کوچیک‌تر و حالا این قسمت‌های کوچیک رو به آدم‌های مختلفی که با هم در ارتباط نیستن محول بکنیم و به این شکل هر کدوم دارن رو چیزی کار میکنن بدون اینکه بدونن کلیت داستان چیه.
فیلم‌های جاسوسی میافتن، یعنی مثلا یکی وظیفه داشته احتمالاً این ماشین رو از این خیابون برسونه اون ماشین، و این بخشی یه آره. قطعه‌ای از یه پازل بزرگ بوده.
آره فیلم مولانا سی جورایی.
خب ولی خب برای کار شما با توجه به توصیفاتی که کردی واقعا
این نیاز بود. در مورد کار ما این خیلی نیاز بود، برای اینکه نمیخواستیم حتی بدونن که کلیت قضیه داره برای چه اپلیکیشن، برای چه
کار سختی
منظوری استفاده میشه. ولی در این حال به ما خیلی کمک میکرد این کار، به جای اینکه یه نفر رو استخدام بکنیم، پول بیمه بدیم، سهیم بکنیم توی کارمون و حالا یه دفتری هم داشته باشیم که بتونه اونجا کار بکنه، میتونستیم دفتر کوچیکتری داشته باشیم که نیازهای خودمون رو جواب میده و کسایی که استخدام میکنیم غالبا از راه دور کار بکنن و به این شکل با نظارت خیلی مستقیم روی کارشون و روی تعریف کارشون میتونستیم مطمئن باشیم که کار رو انجام
جایی هم صدمه خورده ندی از این روش، یعنی مثلا کسی باشه که کارشو خوب انجام نده، نمیدونم
به موقع نده
کدو ورداره ببره دیگه بره پیداش نشه.
نه کدو ورداره ببره نداشتیم خوشبختانه، آره نداشتیم خوشبختانه، یعنی یکی از چیزایی که دنبالش بودیم اینه که حداقل از نظر اخلاق حرفه‌ای مطمئن باشیم تا حدی که میتونستیم اطمینان حاصل بکنیم. ولی ابتدای کارمون تجربه‌های ناموفق هم یکی دو مورد داشتیم، به هر حال کسایی که این تفاهمه ایجاد نشد روی اینکه به قول معروف سینک باشیم، هر دو روی پروژه، تعریف پروژه و کاری که باید انجام بشه تفاهم کامل داشته باشیم. فهم کنم یه مقدارم باز بی تجربگی ما بود احتمالاً و اینکه اعتماد زیاد کرده بودیم، احتمالاً اسم کردیم که خب این آدم کارشو بلده، تعریف رو احتمالاً به اندازه کافی شفافه، پس انجام میده باید برای ما میاره.
و من فکر میکنم یکی از پیچیدگی ها و سختی های اینجور کار کردن مسئله تخمین حجم کاره، به خاطر اینکه تو میخوای یه کار مشخصی رو بدی به یه نفر که و بابتش مقدار پولی پرداخت بکنی، این کار تخمین اگر که بیش از حد باشه اون آدم شاکی میشه، کمتر از حد باشه شما متضرر میشین. چه شکلی مثلا حل میکردی؟
خب باز توی مورد ما چون شناخت کاملی نسبت به اون کاری که داشتیم تعریف میکردیم وجود داشت و قبل از اینکه کار رو اساساً محول بکنیم بخش تحقیقاتیش رو ما خودمون انجام داده بودیم و ما این آدم ها رو نمیخواستیم برای اینکه برای ما تحقیق انجام بدن. ما لقمه شست و رفته آماده داشتیم، تحقیقش رو انجام
دادیم، این کار
رو
باید انجام بدیم،
این کار باید انجام بشه. موردایی داشتیم که به خاطر کنجکاوی شخصی خودشون به ما تو این پروسه تحقیق کمک میکردن و خب خیلی هم خوب بود، ولی ما روش حساب باز نکرده بودیم. ما ترجیحمون این بود که بخش تحقیقی کار رو، بخش تعریف پروژه رو تا میشه ریز و با جزئیات انجام بدیم و تعریف که مشخص و واضح شد این رو اون وقت خیلی راحت ترم میشه روی زمانی که طرف میذاره قضاوت کرد که حالا این پروژه اینقدر زمان میبره، این پروژه اینقدر زمان میبره.
خیلی جالب.
و خب یعنی عملا خودتون پس هر جا که احتیاج داشتین گوشه ای از کار رو به که بدین میگشتین، آدم ها رو پیدا میکردین، اینترویو میکردین، میدادین بهش و عملا مدیریت میکردی که این کارها به موقع تموم بشه و بعد شما بتونین تیکای پازل رو
بزنین.
چی دیگه لسن لرندتون چی بود تو این پروسه؟
درس آموخته،
درس های آموخته یا بست پرکتیس یا به روش ها؟ گفتم کم نیارم.
سوال خوبیه، یعنی من واقعا برمیگردم عقب به این تجربه چند ساله نگاه میکنم، احتمالا یکی از بزرگترین چیزایی که یاد گرفتم همین تعامله بوده با آدم ها و اینکه چجوری کاری که میخوایم رو
بگیریم
واقعا از آدم ها. آدم تا آدم این داستان فرق میکنه، یه بخش خوبی شناخت این آدم ها و اینکه هر کی نقطه ضعف و قوتش تو چیه و سعی بکنی آدم ها چیزی ازشون بخوای که میتونن انجام بدن، از پسش برمیان. چون این آدم ها به واسطه این که از دور کار میکنن تعهدی به ما ندارن، پس ما این آدم ها رو انتخاب میکنیم به واسطه تجربه و مهارتی که توی حوزه خیلی مشخصی دارن. من به حوزه دیگه این آدم کاری ندارم، پس عملا انتخاب این آدم خیلی کلیدی میشه، اینکه این آدم اون چیزی که دقیقاً اون چیزی که من میخوام رو خوب بلد باشه، چیزای دیگر رو بلد نبود خیلی به کار ما ربط پیدا نمیکنه. اگه این اتفاق بیفته میشه مطمئن بود که از پسش احتمالاً برمیاد. یه بخش شاید یه قسمتی از تجربه کار که کمکمون میکرد ایجاد کنجکاوی توی کسایی بود که باهاشون کار میکردیم. برای ذات پروژه ذات تحقیقاتی داشت، یعنی برای ما هم یه بخشایش علامت سوال بود، مدام در حال تحقیق بودیم، مدام در حال اکتشاف مسیر بودیم. توی اکتشاف مسیر و یادگیری ها بعضی موقع آدم ها رو سهیم میکردیم، بعضی موقع این کنجکاوی ها رو توی آدم ها ایجاد میکردیم
بره بگرده
که کمکمون بکنه تو گشتن، چه بسا ما خودمون نیازی نداشتیم، ولی این کنجکاوی، این که این آدم دوست داشته باشه سرانجام این کار رو ببینه، دوست داشته باشه این پروژه‌ای که ما براش تعریف کردیم که قبلا هم احتمالاً انجام نشده، یه ذات تحقیقاتی داره، این چه اتفاقی براش میفته، اصلا این کار میشه یا نمیشه، مستقل از چیزی که ما بهش میگیم، این یه علاقمندی تو آدم ها ایجاد میکنه که انرژی مضاعفی میده برای انجام.
ولی آدم هیچ نتیجه نهایی پروژه شما رو هیچ کنون ندیدن،
نه ولی نتیجه نهایی اون قسمت از کار رو میدیدن، برای اینکه اون کاری که براشون تعریف کرده بودیم بر پایه یه تحقیقی از سمت ما بود برای رفع یه مشکلی از یه قسمت.
بند خدا تو رزومش احتمالا خیلی نمیتونه بیاره،
خیلی نمیتونه بیاره. آره یه قصه، شاید یه پیچ خاصی توی مجموعه است که آقا این پیچو میشه اینجوری چرخوند یا نمیشه چرخوند، برای ما سوال بوده،
یا چه پیچی پیدا کنیم که اینطوری بچرخه.
آره یا چه پیچی اینجا اینطوری بچرخه، برای ما سوال بوده و خب ما احتمالا چند تا راه حل مختلف رو هم براش در نظر گرفتیم، یکی از راه حل‌ها رو دادیم به این آدم، ولی این کنجکاوی درش بعضی موقع میتونست موفق میشدیم ایجاد میکردیم و این خیلی کمک میکرد و پیش برد.
شما یعنی بعضی جاها مثلا برای مشکل چند تا راه حل پیدا میکردیم به چند نفر
خیلی
میدادیم؟
خیلی جاها بعضی موقع این چند تا راه حل بعضیش رو خودمون پی میگرفتیم، بعضیش رو میدادیم به کنترکترها، حالا یه نفر یا بعضا چند نفر، و خب اینم باز ذات کاری که ما میکردیم بود که چند تا مسیر مختلف رو باید آزمایش میکردیم
و موازی میرفتیم.
آره برای اینکه ما احتمالاً اولین آدمایی بودیم که تو اون مسیر داشتیم حرکت میکردیم، بنابراین هیچ راه هموار آسفالتی وجود نداشت، ما باید این راه ها رو ایجاد میکردیم.
و شما یادمه میگفتی که چندین بار تکنولوژیتونم به کل عوض کردین.
آره غیر از اون داستان گذار سخت افزار به نرم افزار، توی حوزه نرم افزار هم چندین بار این اتفاق افتاد، برای اینکه تو حوزه کامپیوتر ویژن، بینایی کامپیوتر، به هر حال انتخاب داری بین پلتفرم‌های مختلف، بین زبون‌های برنامه‌نویسی مختلف، بین تخصیص استفاده از ریسورس‌های مختلف روی دیوایس‌ها انتخاب داری، و این انتخاب ها بهینه کردن این انتخاب ها نیاز داره به اینکه مسیرهای مختلف سنجیده بشه. از قبل خیلی موقع نمیشه با قطعیت گفتش که کدوم مسیر تو رو به هدف میتونه سریع‌تر برسونه. خب توی کار ما سرعت، مصرف پاور، مصرف برق و دقت خیلی مهمه. خب توی حوزه های تک اینا معمولا خیلی پارامترهای کلیدیه و برای بهینه کردن این موارد لازمه که مسیرهای مختلف رو کنار هم یه موقعی تست بکنی، بعضا از یه مسیر به یه مسیر دیگه بتونی یه پلی بزنی و بتونی از بهترین های هر مسیر به قول معروف استفاده بکنی که کنار هم قرار بدی.
من یاد این سایکل لین استارتاپ بیلد میجر لرن میندازه، ولی عملا داری میگی که ما انگار چند تا بیلد میجر لرنر داریم، هی میریم دنبال راه حلی تست میکنیم یاد میگیریم اینا، حالا دوتا رو استاپ میکنیم. داشتم من توی اون درسی میدونم که ته حلقه میگه تو یا استاپ میکنی که میگی به درد نمیخورد، یا ادامه میدیم میگی این درست بود حالا دیولوپش کنم، یا میگفتی باید پیوت کنم یک تغییری بدم، نه این نیست برام. میگم چه جالب. خب چیز دیگه ای هست علی که بخوای شیر کنی؟ توصیه‌ای برای دوستان داری؟
توصیه که یه شاید توصیه خیلی کلی به نظر بیاد، ولی تو عمل خیلی خیلی لمسش کردیم ما. یه چیزی که خب وجود داره، یه سری دستورالعمل تو حوزه‌های کار استارتاپی وجود داره، یه سری قاعده وجود داره، یه سری به قول معروف کلیشه های وجود داره که کمک میکنه به تصمیم ها توی زمینه های مختلف. حالا یه بخشایش رو صحبت کردیم، یه بخش زیادی هم حالا توی کتاب ها، توی ویدیوهای آموزشی و توی حالا احتمالا صحبت با ویسی ها منتور ها وجود داره. توصیه من اینه که خب اینا رو بشنوین، با دقت هم بشنوین و خوبم بهش فکر کنید، ولی فکر نکنید که اینا وحی منزله و قرار و اینا مسیر موفقیتتون رو با اینا میتونید بهش برسید. خلاقیت توی استارتاپ و ارزش کار شما توی استارتاپ توی زیر سوال بردن این قالب ها اتفاقا پیدا میشه، و اینکه خب این کلیشه ها رو با علم به این کلیشه ها حالا مسیر خودتون رو پیدا بکنید با شرایط خودتون.
من یه تاکید بکنم رو صحبت علی، با علم به این کلیشه ها، یعنی تو قاعدتا اول باید کلیشه رو بشناسی، دیتا رو داشته باشی، علم رو داشته باشی، بعدن به این که من میام یه کاری جدید انجام.
آره دونستن این مهمه برای اینکه بدونی خب راهای رفته چیا. بعضی جاها هم خب اینا راهای مطمئنی ان، ولی مسیرتون رو بر مبنای اینا لزوما نشین. پیدا کنید مسیری که فکر کنید یه بخشی از خلاقیت کارتون اینه که چجوری حالا بعضی از اینا رو باید کنار بذارین و طرح نو در بیاندازین، کاری بکنید که انگار پذیرفته شده نیست بر مبنای این قالب ها، ولی برای شما کار میکنه، برای مجموعه شما، هدف شما و چیزی که دارین کار میکنه. چون همیشه امکانات، منابع توی اون تعریفای کلاسیک نمی گنجن. حالا باید دید با این تفاوتایی که با تعریف کلاسیک دارن چجوری میشه این تهدیدها رو به فرصت تبدیل کرد.
خب خیلی الان خیلی حرف خوبی بود، حتما ما اینو بیاریم بیرون یه کلیپیش بکنیم، خیلی چیز جالب.
آره قطعا همینطور.
آره خیلی برام جالب بود. خب ممنون علی جون وقتتو به ما دادی.
خیلی حال کردیم. کار قشنگی که داریم میکنیم
تو این زمان کوتاهی که ایران بودی.
آره
دو سه ساعت که ما وقت دادی. بسیار برام ارزش داشت.
اومدم و گفتم بیا استودیو. خب دوستان ما با شما خدافظی میکنیم.
ممنون که ما رو گوش کردیم.
تا هفته بعد کامنت و فیدبک و شیر و لایک و از این کارام یادتون نره.
خدافظ.
مرسی.
شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com